وزیر امور خارجه ما و مقام معظم رهبران فرمودند ما خواستار استقرار یک دولت با آرای همه مردم سوریه هستیم، با نظرات هایی که انتخابات برگزار بشه و جلوی این تمهایی که متاسفانه در طول این چند روزه اسرائیل بیش از 500 مختار بمباران کرده، از غنیتره وارد شده و کردها از جای دیگه امروز قصد داره مبارزه میکنه. شنیدم در بخشای دیگری بعضی از گروه های سوری هم همونجور که مقام از امر اولی تحلیل داشتن که امیدوارم جوانان بیان به میدون، در کنده ها پیدا شده و یه مقدار سخت خواهد شد، ولی جمهوری اسلامی مسائل رو همه رو داره از نزدیک و با دقت و مراقبت داره.
بسیار سپاسگزارم جناب سهرابی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر.
خداحافظ شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
با اتمام روند انتصاب استانداران محترم در سراسر کشور، در بخش با استانداران هر روز سراغ یکی از استانهای کشورمون میریم و مهمترین مسائل اون استان رو بررسی میکنیم. افتخار داریم که در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر هادی اخشناس، استاندار محترم استان گیلان هستیم، برای بررسی یکی از مهمترین مسائل این استان، یعنی مسائل محیط زیستی و دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داره. جناب آقای حقشناس سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب رشیدی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب حقشناس چقدر میگذره از انتصاب شما به استانداری گیلان؟
دو ماه و دو هفته.
خب بسیار عالی. پس بسیاری از بررسی ها در جوانب مختلف رو الحمدلله انجام دادید و من میخوام بپرسم که مشخصا رسیدگی به معضلات و مشکلاتی که در حوزه زیست محیطی در استان گیلان وجود داره چه جایگاهی در ذهن و برنامه های آتی شما داره؟
بله، من هم در مراسم در واقع معارفه مسئله محیط زیست رو مطرح کردم و هم در هنگامی که اخذ رأی اعتماد از دولت بود مسئله محیط زیست رو مطرح کردم. بله. گیلان به لحاظ اینکه آبهای سطح زیرزمینی یا آبی که در زیر زمین هست فاصله‌اش با زمین بسیار کم هست و ما یک استان پربارش هستیم، تقریبا در چند دهه گذشته میزان بارش در گیلان کم نشده است، حد اکثر نوسانات شاید در حد 5% باشد. ما میزان بارندگی حدود 1000 میلی‌متر هست، بیش از 4 برابر میانگین کشور هستیم، 1.5 برابر میانگین جهان هستیم. آب که مشکل جدی سایر استانهای کشور هست، در گیلان خوشبختانه آب وجود دارد، اما این آب به دلیل اینکه درست تدبیر نکردیم مسائل و مصائبی رو برای استان ایجاد کرده است. از جمله اینها بحث پسماندها هست. پسماند دو راه برای حل مشکل وجود دارد، یا دفع نه هست یا دفع هست. در گیلان ما نمیتوانیم پسماند رو دفع بکنیم، چون 1 متر که زمین کنده بشود به آب می‌ریزیم و مهم این است که این پسماند که دفع بشود به خاطر تولید شیرابه‌ها سرزمین یا در واقع صدها هکتار از زمین‌های ما رو ممکنه در واقع دچار مسئله بکند. به این دلیل نمی‌توانیم دفع بکنیم، پس باید دفع بشود. برای اینکه دفع بشود 2-3 راه وجود دارد. یک راه این است که بخشی از پسماند ما تبدیل به کود بشود، بخشیش بایستی تبدیل به در واقع تولید انرژی بشود که زبال سوز نیاز دارد، و بخش انتهاییش که اصطلاحاً ریجکت هست بعد خارج از استان یا در بخش بیابانی استان دفع بشود. تقریبا در 1 دهه گذشته قراردادهایی در استان شکل گرفته که زبال سوز وارد استان بشود، ولی به دلایلی تا حالا زبال سوز خریداری نشود. سراوان در استان گیلان الان در کل کشور مشهور هست، مشهور به این دلیل که پسماند استان بیش از 50% در اون نقطه، نه در 5 سال 10 سال 20 سال گذشته، در چند دهه گذشته اونجا دپو شده، تبدیل به یک کوه شده با ارتفاع شاید مثلا 100 150 متر یا در این قد و اندازه، که در سنوات گذشته به اصطلاح از سیستم لندفیل دفن شده که سیستم مناسبی نبوده، ولی بالاخره 85% این اتفاق افتاده به این دلیل که کاری دیگری نمیتوانستن انجام بدن. اما قرار بر این شده بود که زبال سوز وارد استان بشه و یک نقطه دیگه در بخش بیابانی دفن، محل دفن پیدا بکنن و همچنین خطوط تولید کمپوست در استان ایجاد بشه که حدسه نیمه کار مانده. من در جلسه استاندارا با آقای رئیس جمهور در دوشنبه گذشته عرض کردم که قراردادهایی که منعقد شده، نه در دو سه سال گذشته بلکه از سال 92، اگه همون قراردادها فعال بشود، راهکارهای اصلی برای مشکل زباله‌های استان که حالا قراره که ما اون قراردادهای فعال بکنیم. بخشی از مذاکرات رو انجام دادیم، هم وارد فرایند خرید زباله سوز شدیم که حتما زمان میبرد، هم در 6 نقطه دیگه از استان، چون زباله‌های استان بیش از 2000 تن هست، در 6 دیگر نقاط دیگر از استان به شکل ابتکاری کارهای شبیه زباله سوز داریم انجام میدیم تا بتوانیم کار اصلی رو انجام بدیم. این بخشی از مسئله محیط زیست استان هست، منتها به موازات این که اهمیت اون کمتر از بحث پسمان نیست، بحث دفع فاضلاب‌های شهری هست. متاسفانه در چند دهه گذشته باز بر نمی گردد به مثلا چند سال گذشته، هم بخشی از فاضلاب شهر رشت، شهر سومسرا و شهر بندر انزلی سرازیر شده به سمت تالاب انزلی. تالاب انزلی یک وسعت 20,000 هکتاری دارد، در طول سنوات گذشته پر شده از زباله‌های و فاضلاب شهری، حتی بخشی هم از 11 رودخانی که هر بار که سیل می آید در واقع طبیعی است که بخشی از مساله کوه هم داخل این تالاب می آید. در سنوات گذشته تلاش کردن که از تله‌های رسوبگیر یا لایروبی استفاده بکنن که هر دو مستحکم بوده. راه حل اصلی اینه که تصفیه‌خانه‌های شهر رشت و همچنین انزلی تکمیل بشود و متاسفانه در سنوات گذشته تکمیل نشده. در دستور کار دولت هست که تصفیه‌خانه این دو شهر و همچنین سومسرا اگه تکمیل بشود، اون وقت فاضلاب شهری به تالاب نخواهد رسید و اگه نرسد اون سنبل آبی که در یک دهه گذشته حداقل مسئله تالاب انزلی بوده و حدود ما 269 آبزیان و پرنده در تالاب داشتیم که بخشی از اینا دچار مسئله شدن، یعنی وجود ندارن.
بله.
سریع من عرض بکنم راهکار احیای تالاب اینه که تصفیه‌خانه های شهر رشت و شهر انزلی و سومسرا در واقع حل بشود. لذا این دو برنامه من در استان گیلان هست. البته طبیعی است که دغدغه های دیگه هم در سایر زیر ساخت ها ما داریم، ولی احیای دو رودخانه رشت که اسمشان مشخصه، زرجوب، زر مشخصه یعنی چی، گوهر رود، گوهر هم مشخصه چیه، که این دو رودخانه یک زمانی آبزیان تویش بود، امروز پر از زباله هست و همین فاضلاب های خانگی هست. حالا از شهر صنعتی رشت که روزانه 10,000 تن پساب صنعتی دارد، سم است، مستقیمه از این دو رودخانه میره سراغ تالاب. اینا دغدغه های محیط زیستی هست که به دنبالش هستیم که در دولت چهارم حداقل در این 4 سال اگر من به عنوان استاندار بمونم به عنوان دغدغه اصلی من که بتونیم یه کار اساسی بکنیم.
انشالله هم دغدغه دولت چهاردهم هست و هم انشالله با توجه به دغدغه‌هایی که شما دارید بخش‌های مهمی از این مواردی که فرمودید به عملیات برسه و نهایی بشه. و سپاسگزارم جناب دکتر حقشناس از همراهیتون. انشالله در گفتگوهای بعدی بتونیم بقیه موضوعات زیرساختی استان گیلان رو هم با شما بررسی بکنیم. از فرصتی که به ما دادید سپاسگزاریم و از شما خداحافظی میکنیم.
تشکرم. خدا حافظ.
روز شما بخیر.
روز شما بخیر. خدا حافظ.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد تحولی ساعت 13 همراه ما باشید. آقای دکتر سید علی یزدی‌خواه عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس همراه ما هستند تا قانون حجاب و عفاف و الزامات اجرایی اون رو با هم در گفتگوی کوتاه بررسی بکنیم. جناب یزدی‌خواه سلام بر شما، روزتون بخیر.
جناب رشیدی، جناب علی هم روزتون بخیر، روز همه شنونده های عزیز و مهربونمون در جای جای ایران اسلامی ان شاء الله مبارک باشه.
زنده باشید. قرار بود که قانون جدید حجاب و عفاف 23 آذر ماه توسط دولت ابلاغ بشه. بفرمایید که چه خبر جدیدی دارید از ابلاغ این قانون؟
تانا بخونم حتی توسط ریاست مقرر مجلس به دولت ابلاغ بشه. این رو من عرض بکنم، این روندش در حال پیگیری و اجراست. ما امیدواریم که همین روزهای آتی انشالله این قانون ابلاغ بشه، چون چیزی برای مثلا اقدام بعدی نداره توی مجلس. باید فقط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این قانون ابلاغ کنه به دولت برای اجرا.
بله، من گمان می‌کردم که ابلاغ از سمت مجلس صورت گرفته به دولت و حالا دولت در حقیقت در این بازه زمانی باید اون رو به دستگاه اجرایی ابلاغ بکنه، اما خب فرمودید که ابلاغ اولیه از سمت مجلس باید انجام بشه. بله. خب عرضم به حضورتون که بعد از ابلاغ به دولت در چه بستری باید این قانون اجرایی بشه و شما انتظار دارید که دولت چه مراحلی رو پی بگیره برای اینکه انشالله شاهد اجرای این قانون باشیم؟
آنها میکنم وزارت کشور به عنوان مهمترین وزارتخونه دولت موظفه که این هماهنگی لازمه رو به عمل بیاره و پای کار باشه. ضمن این که خب دستگاه اجرایی جناب رشیدی، چه دستگاه فرهنگی چه نهادهای تبلیغی در دولت و خارج دولت، خارج از دولت مثل سازمان تبلیغات اسلامی، مثل حوزه‌های علمیه، مثل هیئات و مساجد و گروه های معلوم نهاد، در دولت هم که وزارت هایی که ما داریم، اهم از وزارت آموزش، وزارت سمت، وزارت فرهنگ آموزش عالی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، هر شاید که سازمان صدا و سیما، هر کدوم از بخش‌ها وظایفی دارن. این قانون که 73 ماده هستش، 48 ماده اون کارهای ایجابی و فرهنگی که باید توسط دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی انجام بشه. مثلا صدا و سیما چه تکالیفی داره، وزارت آموزش چه تکالیفی داره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه تکالیفی داره، اشارت که وزارت سمت که در حوزه تولید و تولید کننده ها و اشارت که حمایت از تولیدگران این عرصه هسته چه وظیفه به عهده داره،
و دستگاه مختلفی که احتمالاً باید ریز مسائلی که باید رعایت بکنن در قانون آمده. و اونطور که در گفتگوی قبلی جناب یزدی‌خواه اشاره بسیار شایسته‌ای داشتید، در این قانون بیشتر توجه شده به دستگاه‌های دولتی و حکومتی که باید وظایف خودشون رو در این زمینه انجام بدن و یه بخش اندکی از اون متوجه به اقشار مختلف مردم.
برای دستگاه اجراییه.
بله. نکته ای که هست، در خبرها آمده بود که دولت اعلام کرده برای اجرای این قانون یک لایحه اصلاحی قرار است که به مجلس بفرسته. شما اطلاعی دارید از این لایحه؟
در حد اظهار نظر هستش. ما پیشنهاد کردیم که اگر دولت نظر خاصی داره، هر شبت که میتونه در قالب پیشنهاد یه لایحه رو، لایحه اصلاحی رو اصحاب مجلس، روند اداری و اصلاح قانونی صورت بگیره، اصلاح شد. در زمانی که قانون فعلی هستش، خود قانون الزام‌آوره و لازم اجراست از همه دستگاه و نهادها و از جمله دولت محترم. این که امیدواریم که این قانون هم اصلا جناب رشیدی، چون در قالب اصل 85 قانون اساسی تصویب شده، این موقت هستش، اجرای آزمایشی داره، اجرای آزمایشی ساله داره و در طول این 3 سال اشکالاتی که ممکنه پیش بیاد یا اصلاحات بعدی هست و اضافه هایی که ممکنه لازم باشه، این همه توش صورت میگیره انشالله. منتها زودتر از این موعد مقرر اگر دولت پیشنهادی داره، خب اینو فرآیندش باید طی بکنه دیگه. تا زمانی که این فرآیند طی نشده، دولت موظفه با همه توانش، اصلا حاکمیت برای اعمال قانون دیگه،
همینطوره. آقای یزدی‌خواه،
قانون که نباشه هرزومت تو جامعه.
بله، جناب یزدی‌خواه، اگر احیانا دولت اراده ای نداشته باشه برای ابلاغ این قانون. خب در خبرها شنیدیم که ریاست محترم مجلس گفتن که این قانون رو رأساً ابلاغ میکنن. این روند به چه صورت ممکنه اجرایی بشه و عرضم به حضورتون که چقدر ممکنه که تأخیر بندازه ابلاغ این قانون رو؟
اون که ریاست محترم مجلس موظفه اگر دولت آمادگی اجرا نداشته باشه رأساً هر شاید که اعلام میشه توی روزنامه رسمی چاپ میشه و نهادهای حاکمیتی مطلع میشن وظایفشون رو.
بله.
اونجه برای همه الزام آوره، انشالله به اونجا نمیرسه. دولت خودش هم مشتاقه. چندی بار ما با وزیر محترم کشور صحبت کردیم، با بعضی از نهادهای رسمی صحبت کردیم، میگن اگر قانون باشه ابلاغ بشه ما موظف به اجرا هستیم. حالا میذاریم که اجرا بشه اونجا نرسه، ولی بعد در قالب تکفیر بعدا مجلس مجبوره که به این موضوع ورود بکنه.
بله، ممکنه پیچیدگی های بیشتری پیدا بکنه.
بله بله.
و اصل موضوع اونطوری که باید شاید خیلی
باشه. بله. نه انشالله که اصلا حاکمیت دولت یکی از مهمترین وظایف اجرای قوانین مربوطه است.
همینطوره.
الان یه بسیار دستایه این بلا تکلیفی که بعضی دستگاه دارن یه خود این موضوع قانون قبلی تحت شعاع قرار گرفته، ولی قانون قبلیش تا زمانی که قانون جدیدم ابلاغ میشه بعد هم قانون قبلی اجرا بشه.
همینطوره. ما امیدواریم که این لایحه اصلاحی هر چه زودتر از طرف دولت برسه و دولت با تمام توانش انشاءالله
این لایحه اصلاحی هم که دولت میده تا زمانی که در مجلس فرایندش رو طی نکرده این قانون قبلی بعد اجرا بشه.
درسته. بله.
قانون قبلی که قانون فعلی که مصوبه بعد اجرا بشه.
یعنی تا زمانی که اندم یکون ترقی نمیشه، باید اجرا بشه تا اصلاحات بیاد.
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
بسیار سپاسگزاریم جناب یزدی‌خواه بزرگوار، در وسط مشغله‌ای که داشتید فرصتی رو اختصاص دادید برای توضیح این قانون و انشالله در فرصت آتی باز هم بتونیم خدمت شما باشیم.
انشاءالله.
از محضرتون خداحافظی.
ما افتخار خدمت شما باشیم. شما عزیزون هستیم.
روز شما بخیر. خب نوبتی هم که باشه سری بزنیم به پیامک های شما. آقای لطف‌الله نوری‌پور از تهران پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. خانم زهرا هوشیاری از کرج، اما انتخاب خانم فاطمه صوفی از همدان گزینه 1 بوده. مثل شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 09025481 که ایشون هم گزینه 1 رو به 30,035 برای ما پیامک کردن. آقای علیرضا صدیق‌زاده از قم، خانم هورا فدایی از گرگان و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 09120910 انتخابشون گزینه 3 بوده، اما آقای سید محمد اختیاری از پردیسان قم گزینه 1 رو به 30,035 ارسال کرد. خب سری هم به خبرها بزنیم. رئیس جمهور صبح امروز شنبه به شکل از پیش اعلام نشده به سازمان برنامه و بودجه کشور رفتند و با رئیس و معاونان این سازمان دیدار و گفتگو کردند. همچنین در خبرها آمده بود جناب آقای سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت در پیام ویدیویی ضمن دعوت مردم به پویش 2 درجه کمتر گفتن هر ساله در این زمان به دلیل حجم مصرف برق و گاز و ناترازی تولید در صنایع کشور دچار محدودیت‌های شدیدی میشه و امسال هم شاهد محدودیت‌های شدیدتری از طرف از قبل بودیم و ابراز امیدواری کردند که مردم با صرفه‌جویی در مصرف گاز دولت رو و در حقیقت صنعتگران رو در این زمینه کمک کنند. و خبر خوب دیگر این که جدیدترین دستاورد سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه شتاب دهنده های ذرات امروز با حضور معاون رئیس جمهور و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای در 25 نمایشگاه بین‌المللی پژوهش فناوری و فن بازار رونمایی شد. خب اگرچه که بارندگی های اخیر قدری از دغدغه مردم خصوصا در تهران و سایر شهرهای بزرگ رو کم کرده، اما با قطع این بارندگی متاسفانه باز هم احتمالا شاهد آلودگی هوا خواهیم بود. پیگیری ترک فعل ها در خصوص آلودگی هوا موضوع بعدی برنامه امروز رویداده که جناب آقای دکتر علی کشوری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب کشوری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شدی، همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما.
زنده باشید جناب کشوری. اساساً دستگاه‌هایی که در قانون به اونها اشاره شده و وظایفی بر عهده‌شون هست برای جلوگیری و پیشگیری از آلودگی هوا، کارهایی که انجام دادن با اون کارهایی که تعریف شده در قانون فاصله خیلی زیادی داره. به طور مثال مثلا در تأمین وسایل نقلیه عمومی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بقیه کارهایی که باید دستگاه‌های مختلف انجام بدن، قانون در خصوص ترک فعل‌ها در باره موضوع مهم آلودگی هوا چه پیش‌بینی‌هایی کرده و داره؟
خب اولا لازمه من یک مقدمه کوتاهی عرض کنم در رابطه با موضوع آلودگی هوا و گزارشی که چند روز پیش، در واقع چند هفته پیش در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد و اون هم برمیگشت به بحث فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و حتی درون شهری که اون گزارش قرائت شد و بیشتر خب به اون مواردی که منجر به آلودگی هوا میشه، یکی از موارد مهمش همین فرسودگی ناوگان حمل و نقل بود.
بله.
این فرسودگی ناوگان حمل و نقل بالاخره چندین سالی که داره راجبش صحبت میشه و شاید دستگاهایی که دچار ترک فعل شدن در این حوزه بسیار به چشم میاد، چرا که ما بیشتر میزان آلودگی هوا رو در این حوزه میبینیم، در حوزه حمل و نقل میبینیم، در حوزه عدم توجه به مواردی که ملزمات جز ملزمات از رد خارج کردن خودروهای فرسوده بوده که رعایت نشده، ویژه در سالهای گذشته در وزارت سمت این موضوع باید پیگیری میشد. در خدمت شما عرض کنم صندوقی که به این حوزه اختصاص داره و صندوق نوآوری های وزارت سمت هست که در واقع فناوری های وزارت سمت هست که صندوق فناوری وزارت سمت دقیقا داره اشاره میکنه به این که از محل اون صندوق که اعتبارات ویژه‌ای برای از رد خارج کردن خودروها و مشوق‌هایی برای افراد در نظر گرفته شده، متاسفانه هیچ گونه اقدامی تو این زمینه صورت نگرفته. از پارسال تیر ماه 1402 کمیسیون اصل 90 پیگیر موضوعات این چنینی بود. در صحن مجلس چند بار ترک فعل‌هایی که در دستگاه مختلف اتفاق افتاده بود گزارش شد، مردم مطلع شدن، ویژه هم وزارت سمت هم شهرداری، همه دستگاه‌هایی که در حوزه آلودگی هوا در واقع به نوعی دخیل هستند، همگی از وظایف خودشون مطلع هستند. یعنی هیچ کدوم از دستگاه‌ها نمیتونن بگن که آقا ما اطلاع نداشتیم که وظایفمون چه بوده و چگونه باید رعایت میکردیم. ما متاسفانه در حوزه از رد خارج کردن خودروهای فرسوده یا نوسازی ناوگان حمل و نقلمون هیچ اقدام جدی صورت نگرفت. حتی کسانی که میخواستن خودشون خودروشون رو از رد خارج بکنن، وقتی دیدن که بر اساس تورم اون میزان تحصیلاتی که بهشون تعلق میگرفته بالا نرفته، قطعا منصرف شدن از این سوال. ما فقط نمیتونیم جنبه تنبیهی رو در نظر بگیریم، ما باید جنبه های تشویقی رو برای افراد در نظر میگرفتیم. و اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم سالهای ساله که بحث شده در مجلس راجبش صحبت شده و موضوع ترک فعل هم قطعا هم پارسال گزارش شد به قوه قضاییه از طرف کمیسیون اصل 90، هم امسال در واقع در حوزه ویژه در حوزه ناوگان حمل و نقل فرسوده به در مراجع قضایی گزارش خواهد شد و ما منتظر جواب از طرف قضا قضایی هستیم.
انشاءالله. آقای دکتر، واقعیت این است که مردم بعد از اینکه دستشون رو برای دعا بلند میکنن، برای آمدن باران و باد، برای اینکه این شرایط بهبود پیدا بکنه، امیدشون بعد از اون به شماست نمایندگان مجلس، برای پیگیری این موضوع مهم. با توجه به اینکه این یک امر حکومتی است، مسائلی که میفرمایید بحثایی است که هم بودجه های کلانی میطلبه، هم پیگیری های مهمی هست که باید از سمت ناظران مردم در مجلس شورای اسلامی اتفاق بیفته، واقعا لازم هست که این موضوع به طور ویژه بررسی بشه. ضمن اینکه همونطور که فرمودید، چند سال پیاپی کوتاهی هایی که انجام شده باعث شده که امسال متاسفانه با یک آلودگی هوای شدیدتری روبرو بودیم. نمیدونم تصدیق میفرمایید یا نه، نسبت به سال گذشته با وضعیت نابهانجارتری روبرو بودیم. آغاز فصل زمستان هستیم و حتما این روند ادامه پیدا میکنه. امیدواریم که پیگیری های شما بهتر و زودتر انجام بشه و نتیجه بده. مشخصا شما هم میتونید نام ببرید از نهادهایی که در بررسی هاتون به اون رسیدید که ترک فعل هاشون بیش از بقیه بوده؟
خب خدمت شما عرض کنم که ببینید، این که فرمودید انشالله که این اتفاق بیفته، من امیدوارم که این پیگیری های نمایندگان مجلس در واقع نتیجه بده، به دلیل اینکه همونجوری که شما فرمودید مردم نگاهشون به نمایندگانشون در مجلس هستش و اون چیزی که مهم هست این هستش که یکی از وظایفی که به صورت نظارتی و مهمترین وظیفه‌ای که به صورت نظارتی بر عهده کمیسیون های مختلف گذاشته شده، بالاترین حال نظارتی برای کمیسیون اصل 90 مجلس دیده شده که خب طبق قانون وظیفه این کمیسیون این بوده که در رابطه با تظلم خواهی مردم قدم برداره. یعنی شاید شما ندونید تا چه اندازه ما خسارت های جبران ناپذیری داریم. روزانه چند صد انسان ما داریم از دست میدیم در همین تهران و در شهرهای صنعتی که جان خودشون به واسطه آلودگی هوا دارن از دست میدن. واقعا چند در واقع جبران ناپذیری اشاره کردم به کلامم به تصمیماتی که در این زمینه متاسفانه دچار ترکفر شدن و گزارش متعددی با ما به قوه قضاییه خود هم پارسال رئیس کمیسیون امسال قضا ارتباط داشتیم با رئیس قوه قضاییه، با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با این موضوع گزارش ارائه دادیم. متاسفانه اون چیزی که در نهایت اتفاق افتاده مطلوب حال مردم نبوده. این چیزی که شما میفهمید درسته، ولی باید بدونیم که مواردی که مردم بدونن، مواردی که در نظر گرفته نشده از سوی دستگاه ها، همون مواردی بوده که از تو قانون تعریف شده که ما بتونیم همون میزانی که داریم خودرو رو تولید میکنیم، از اون ور نتونستیم مشوقهایی رو به وجود بیاریم که خودروها رو عرضه خارج بکنیم. این ترکیب هم از طرف وزارت سمت در سالهای گذشته صورت گرفته، هم از طرف دستگاه های دیگه، حتی شهرداری که باید ناوگان فرسوده خودش رو جبران یعنی نوسازی میکرد.
انشالله که دستگاه قضا هم اونطور که شما پیگیر هستید خیلی زود برخورد کنه با کسانی که دستگاه هایی که ترکیب فیل داشتن.
ما همچنان منتظر نامه هستیم برای اینکه به ما اعلام بشه که چه برخوردی با این قرار.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای علی کشوری، از محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خدا
ممنون. از لطف شما، زنده باشید. خواهش میکنم.
روز شما بخیر.
خدا
حافظ
شما.
از شما هم بابت همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزاریم. انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.